بزید در مثال اینها که بود قندهای دو قیمته مالتوز، لکتوز و سکروز خواندیم و همچنان قندهای چندین قیمته کدام قندها بود چگرده عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هایدرولیز میشد و نام چیت میشد؟ قندهای چندین قیمته که مثال های آن چیست چگرده عزیز؟ سلولوز و نشایسته. همچنان بالای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگرد عزیز؟ یک قند مهم یک قیمته بود که در شیره انگور و عسل و مقدار بسیار زیاد پیدا می شد. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الی 65 کتاب شماره در بر می گیرم. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس‌های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستند شاگردای عزیز؟ کیمیایی هم است. مثلا شاگردای عزیز، اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه می‌بینین که رنگ آنها تغییر کرده، که عامل این تغییرات مربوط به تعاملات چی میشه شاگردای عزیز؟ کیمیایی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره، مثلا چی شاگردای عزیز؟ مثلا الکل ها، دواها، پلاستیک ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. پس شاگردای عزیز، ما قبلا درباره تعاملات کیمیایی صحبت کردیم. حالا میایم شاگردای عزیز بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگردای عزیز، مرکبات عضوی که هستند همیشه یک تعداد تعاملات کیمیایی را انجام میده که عبارت است از تعاملات تعویضی، جمعی و غیره که تمام اینها را شاگردای عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی که از شاگردای عزیز قسمی که از نامش معلوم است، تعاملات است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگردای عزیز، باید شما بفهمین که در هیدروکربن های مشبوه تعاملات همیشه چی صورت میگیره؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگردای عزیز، در اینجا یک مثال ببینین که در این مثال میبینین که چی است شاگردای عزیز؟ یک و یا هم در اینجا چی است شاگردای عزیز؟ یک مولکول این مرکب که است توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگر چی است؟ تعویض شده و بالاخره سبب چی است؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگردای عزیز شما میبینین میتون که شاگردای عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگردای عزیز، اینجا یک مثال به شما دادم که باعث چی میشه شاگردای عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتون با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگردای عزیز، اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که از با چی اگه تعامل کنه با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه که چی از شاگردای عزیز؟ در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است؟ با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه. و همچنان شاگردای عزیز، با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگردای عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگردای عزیز، شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات اروماتیک است. بنزین که از شاگردای عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوه تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگردای عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزینه. میبینین شاگردای عزیز، اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره و چی را میسازه؟ نایترو بنزینه. در این تعامل که از شاگردای عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایترو چی میشه؟ تعویض میشه و بالاخره نایترو بنزین و آب را تشکیل میده. نایترو بنزین که از خودش شاگردای عزیز از جمله مشتقات نایتروژندار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگ چی از مورد استفاده قرار می گیره. بنزین که از شاگردای عزیز معمولا با هلوجن ها تعامل چی را انجام می ده؟ تعویضی. و مرکبات هلوجندار بنزین را چی می کنه شاگردای عزیز؟ می سازه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات جمعی که تعاملات جمعی چی است؟ جمعی که از شاگرده عزیز عبارت از تاملات است که مثلا شاگرده عزیز شما از نامشون هم میفهمین که تاملات چیست؟ تاملات است که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگرده عزیز؟ یک مرکب جدید با وجود میایه. مثلا شاگرده عزیز شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هایدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سیگانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هایدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگرده عزیز؟ صورت میگیره. کی از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سیگانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگرده عزیز شما میبینین، مثلا طور مثال یک مثال ببینیم در نظر، الکین ها که از شاگرده عزیز در موجودیت کاتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی آنها چی است؟ هیدروکربن مشبوع را میسازه. با همین ترتیب شاگرده عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوژن ها چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است؟ از تعامل جمعی مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هلوژن ها چی کنه؟ تعامل جمعی انجام بده، چی حاصل میشه شاگرده عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-diiodopropene که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشه. خب شاگرده عزیز حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگرده عزیز با تیزاب های هلوژن دار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگرده عزیز؟ مرکبات جدید حاصل میشه. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی میسازه سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگرده عزیز در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی است شاگرده عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ ایتایل کلوراید. همچنان شاگرده عزیز ما میفهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگرده عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد تعامل کنه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ الکل را میسازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگرد به حیث کاتالیست چی است شاگرده عزیز؟ اتانول حاصل میشه. شاگرده عزیز امی تعامل که از شاگرده عزیز بنام چی یاد میشه؟ هایدروژن یاد میشه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت میگیره. معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام میتن. الکاین ها که هستن شاگرده عزیز تعاملات جمعی را با هلوژن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام میتن. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ 1,2-dibromopropene را میسازه. که اینجا شاگرده عزیز در مدل شما میبینین که در اینجا چی از شاگرده عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه در نتیجه چی است؟ 1,2-dibromopropene میسازه. همچنان شاگرده عزیز شما میتونین ببینین که اسیتیلین که از با کلورین در موجودیت کربن تتراکلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتیلین با کلورین چی از در موجودیت کربن تتراکلوراید تعامل انجام میده در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگرده عزیز؟ تتراکلورو ایتان میسازه. مثلا شاگرده عزیز در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-dichloroethane میسازن. ولی شاگرده عزیز زمانی که 1,2-dichloroethane که از تعامل کنه تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروethane را بسازن. خب شاگرده عزیز با امید که شما تعاملات را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگرده عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم، تعاملات تعویضی تعاملاتی بود که در اثر آنها چی میشد شاگرده عزیز؟ تعویض صورت می گرفت. یعنی چی رقم شکر در عزیز تعویض صورت می گرفت؟ یعنی یک یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض می شود. در نتیجه چی می شود شکر در عزیز؟ تغییر در مدلی ما ایجاد می شود. مثلا شکر در عزیز ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کرد، در نتیجه چی را ساخت شاگرده عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد، هیدروژن کلوراید با وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود؟ تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگرده عزیز چی میشد؟ مثلا از نامشان معلوم بود دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم دیگه چی میکرد؟ تعامل نکرد. در نتیجه تعامل مولکول چی است؟ مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگردان عزیز، حال میای بالای سوالات کارخانگی تان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همینا همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگرد عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدید را شاگرد عزیز میسازه. حالا شاگرد عزیز میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای هیدروژنیشن صحبت میکنیم که هیدروژنیشن چی است. ای با درس امروزتان شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ صبح مدرسه مزمونی که بیایتن یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتم در فصل چهارمی که بیایی سنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارید. پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میان بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنیم. در درس گذاشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که ما دیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها مولکول ها با هم دیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز درباره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیده که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگردای عزیز ما امروز بالای ساختمان مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میکنیم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان، به خاطر از اینکه ساختمان مولکول را ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگردای عزیز. اتم مرکزی که از شاگردای عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگردای عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که است در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگردای عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالانسی را ایجاد کنه. اتم های مرکزی که هستن شاگرد عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرد عزیز ظرفیت یعنی دارای ولانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها. مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرد عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. مثلا شاگرد عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگرد عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟ تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه چی کنه شاگرد عزیز؟ الکترون جذب کنه. به همین دلیل که از شاگرد عزیز فلورین که از اکسیژن و کلورین چی است؟ اتم مرکزی شدن نمیتونه. چون اینها که هستن شاگرد عزیز به جای از این که روابط کیمیاوی زیاد را چی کنه؟ جذب کردن نمیتونه. به خاطر عزیز شاگرد عزیز اینها چی هستن؟ دارای کمترین الکترونی گرفتیویتی نیستن. همچنان شاگرده عزیز در ساختمان لویس که از شاگرده عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیرن و سایر اتم های آنها چی از شاگرده عزیز با آنها متصل میشن. خب شاگرده عزیز در کل اتم مرکزی که هست در یک مایل و کل عنصری هست که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها دارن. معمولا دارای چی هست؟ کمترین الکترونگیتیویتی هست. و همچنان شاگرده عزیز برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لویس استفاده میکنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میخوامیم که قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر والانسی چی است شاگرد عزیز؟ قشر والانسی بالایه های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشن که در تشکیل روابط کیمیاوی شرکت میکنن. در یک مولکول قشر والانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی را در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چی است شاگرد عزیز داره. خب شاگرد عزیز، ویژگی های قشر والانسی اتم مرکزی چی است؟ در اول شاگرد عزیز آنها دارای تعداد الکترون های چی است شاگرد عزیز؟ والانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترون چی را داره؟ والانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن، یعنی شاگرد عزیز الکترون های والانس در اوربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده. کی توزیع؟ بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر دارن. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن در نظریه دافعه یه جفت الکترون های والانسی هم نقش دارن. قشر والانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چگونه قرار بگیره. این نظریه شاگرد عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چی کنه؟ تعیین کنه. مثلا شاگرد عزیز چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های والانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. و خاطر چی شاگرد عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های والانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شاگرد عزیز؟ 4 و چی؟ کربن دی اکساید اگر در نظر بگیریم اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های والانس آن چند است شاگرد عزیز؟ 4. خب شاگرد عزیز آیا تا حال درک کردین که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از چی است؟ همان اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و والانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرد عزیز دارای بیشترین روابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرد عزیز؟ با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرد عزیز تشکیل روابط ایونی بین چه زمانی؟ بین اینها باشه زمانی که بین ایون های چارج دار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب شاگرد عزیز، زمانی که اتم ها با هم دیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با هم دیگر تداخل میکنه و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنه. خب شاگرد عزیز در اینجا ببینین در مثال ها با ما برلیم کلوراید دادن. برلیم کلوراید که از شاگرد عزیز شکل خطی را داره و دایپول مومنتان مساوی با چی است؟ 0. ببینین شاگرد عزیز در اینجا در مثال برلیم کلوراید در اینجا اتم مرکزی چی است؟ برلیم. شکل چی داره شاگرد عزیز؟ خطی. خب شاگرد عزیز در اینجا که است الکترونگیتیویتی کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 3.0. از بریلیم 1.5 و از کلورین 3.0. صفر ما گفتیم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونگتیویتی است. پس کمترینشان کدام داره شوال عزیز؟ برلیم. پس ما میگیم برلیم چی است؟ اتم مرکزی. ببینید در شکل دیگه شوال عزیز زوایا بین برلیم و کلورین چی است شوال عزیز؟ 120 درجه. همچنان شوال عزیز سستینیوس کلوراید میبینید که اینها چی است شوال عزیز؟ همچنان سستینیوس اینجا چی است شوال عزیز؟ دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین روابط را با دیگر اتم ها داره، مثلا با کلورین، با دو تا کلورین رابطه برقرار میکنه. پس چی است؟ اتم مرکزی سستینیوس است. و همچنان شوارد عزیز امونیا را میبینین که درجه بین هر دو اتم هم چند است؟ 6 تا 7 درجه. امونیا همچنان یک اتم مرکزی است، چون با 3 هیدروژن دیگر رابطه داره. خب شاگردای عزیز، تئوری ساختمان هندسه مولکول‌های ساده که از در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سجویک و پاولیچیش شاگردای عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگردای عزیز مثل که قبلا هم گفتیم تئوری دفع جرهای الکترونی ولانسی را گفتیم که توسط اینها امی تئوری چیش شاگردای عزیز آشکار شد. این علما که باز شاگرده عزیز تیوری ساختمان هندسی مولکول های ساده و این های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علمای مذکور شاگرده عزیز پیدا کرد که موجودات جرعه های الکترون های آزاد اطراف اتم های مرکزی در مولکول های مرکبات باعث چی میشد؟ دفع جرعه های الکترونی روابط متقابل مولکول ها میشد و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشد؟ موجود میباشد. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میتان و چی و امونیا را در نظر میگیریم و همچنان عین امونیم. ببینید شاگرد عزیز کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی با 4 هیدروژن دیگه ارتباط داره. عین امونیم که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ 4 کربن دیگه. خب شاگرد عزیز با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای مولکول های خطی که مولکول های خطی چی است؟ مولکول های خطی که از شاگرد عزیز او دسته مولکول های از گتوم های آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرن. این اما مولکول ها معمولا دارای زاویه چی از 180 درجه و این مانا که اتم های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار داره. در اول شاگرد عزیز ویژگی مولکول های خطی چی از زاویه آنها 180 درجه است. دوم اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است، یا هم تاثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا، یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین دارای دو اکسیژن چی است؟ کربن دارای دو اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن دو دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرده عزیز؟ در مولکول های مسطح که از 3 جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیرن و بر رسه های مثلث چی میکنه شاگرده عزیز؟ سمتی میکنه. مثلا شاگرد عزیز برون رو در نظر بگیرین، در گروه 3 اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ 3 الکترون ولانسی است و همچنان 3 رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگر چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز تمام اینها که هستن بر اساس مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتهی کرده. و همچنان شاگرده عزیز شما تمام این خواهر میبینین که چی از شاگرده عزیز در یک سطح قرار داره. خب شاگرده عزیز با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس طور شاگرده عزیز بسیار آسان بود، با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگرده عزیز توجه کنین. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، میگم مولکول های خطی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم میل کلهای خطی آن دسته میل کلهای هستند که اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چی است شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز یک سوال دارین، سوالتان این است که قشر بلندسیتون مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما با این میل کلهای مسطح صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی نداشته باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. آمده بکارد.
Thank you.